پریشانم. من در اندیشه آنم که روان بر تو فشانم، نه در اندیشه که خود را، نه در اندیشه که خود را ز کمندم
اسمینده ما حضر سازشگاه فردوسی هم در همین پاش بوده.
در رادیوی بی بی سی آنتونی ایدن گفت رضا شاه را ما آوردیم و رضا شاه را ما بردیم. ما خودم شنیدم به گوش خودم.
مستند
فرهنگ
رسیده بودیم کرمان به سمت گرجشاهی که رفتیم و رسیدیم حوالی ساعت 2:30 اونها بود.
اصلا ما پیشنهاد کردیم که اینجا رو بذاریم به نام شهرک علی حاتمی.
به شکرانه نعمتی که داشتیم باید خیلی کار بکنیم برای سرزمین خودمون.
درود بر شما خوبان رادیو، در این برنامه میخواهیم در خصوص زندگی و خدمات فرهنگی و قرآنی استاد نادرقلی نادری رارانی، نویسنده و پژوهشگر برجسته‌ای که عمر خود را وقف گردآوری و حفظ نسخ نفیس قرآن نمود، مستندی را تقدیم حضورتان کنیم. به سراغ ایشان و دکتر محمد حسن ریاحی، پژوهشگر استاد دانشگاه، و جناب آقای دکتر علیرضا حسینی، استاد دانشگاه می رویم تا در خصوص این عالم فرهیخته بیشتر مطلع شویم. همسفر باشید با سمیه نجفی در سرزمین مادری.
بنده نادرقلی نادری رارانی در سال 1317 شمسی در روستای راران 7 کیلومتری شمال شرقی اصفهان به دنیا آمدم. زمانی که من به دنیا آمدم در بین طایفه پدری و مادری و روستایی که به دنیا آمدم نه با سوادی بود و نه کتابی وجود داشت. عنایت پروردگار، زحمت پدر و مادر و حمایتی که اساتیدی در حق من کردن 80 سالی را طی می‌کنم که قلم در دست گرفتم. پدر من یه دوستی داشت که دوست فرهیخته‌ای بود ولی بی سواد بود. پدر من یه خونه خریده بود همون زاده که خیلی این خونه فسیح بود، جابه خوب بود، مهمان خانه داشت و دوستانش دعوت میگیره میمدن. این دوستش که دعوت گیره فرهیخته ای که با پدر من بود به پدر من گفت حجمم ندی؟ گفت بله. گفت خوب معامله نکرده. پدر من گفت برادر مگه حواست پرته؟ گفت نه خیر، تو حواست پرته، من حواسم جمعه. گفت چطور میگوی که من بد معامله کردم؟ گفت پدر تو سنی ازت رفته، سه تا فرزند داشتی، دو تاشون از دنیا رفتن، یه فرزند دیگه داری، در این روستا نگرش داشته، اینو ببر یه جایی توی محلی که برد مکتب به درس بخونه، برو اونجا یه خونه بخیر، حتی یه اتاق کاجلی و سیاسوری هم چه باشه این تحصیل بکنه یه کسی بشه. منو بردن در 7 دور از پدر مادر دم یه خانه ای در خراسان، 7 بدون پدر مادر اونجا درس خوندم. دوران دبستانم پیش شد در غربت و بعد رفتم در دبیرستان و بعد رفتم دنبال دانشگاه و به دور دنیا ره سپار بودم تا ها از خداوند تعالی و تعالی بی نهایت سپاس گذارم که 80 سالی که قلم در دست گرفتم به یادگار نوشتم الحمدلله رب العالمین.
من اشاره کنم استاد نادرقلی نادری رارانی خراسانی متولد سال 1317 هست، از یک خانواده کشاورز و فرهیخته. پدر هم علاقمند، مرحوم حاج محمد علی، فرد بسیار علاقمند به تشویق فرزندان، با محبت، اهل تعهد و تقید به امور دینی. دوران تحصیلات رو در زادگاه خراسان به خصوص، دوران دبستان، بعد مدرسه گلبهار در اصفهان. مدرسه گلبهار یک مدرسه مطرح بود تا رحمت کنه مرحوم حاج سعید طباطبایی ناینی رو که از بنیانگذاران این مدرسه هستیم و بعد هم ادامه تحصیلات، ادامه پژوهش در تهران در بخش دانشکده مخابرات و اینها یکی از این موارد بود.
پدرم حاج محمد علی نادری رارانی، مادرم فاطمه سلطان نادری، اینم خودم جوانیم نادرقلی نادری رارانی. در اصفهان هستیم، شهری است که یکی از ویژگی‌های منحصر به فردی که این شهر خاکش خاک با برکتی است. فرهیختگان عجیبی هم دارند که خداوند به برکت اونها یه عنایتی به ما کرده.
تاریخ اصفهان با مناطق و نواحی بسیاری از شرق و غرب و شمال و جنوب این شهر پیوند خورد. جی یکی از مناطق بسیار مهم و مؤثر نه تنها در تاریخ اصفهان بلکه تاریخ ایران و تاریخ تمدن اسلامی هم محسوب میشه. بسیاری از مورخان و شخصیت‌های بزرگی که در رابطه با شخص سلمان و زندگی او مطالبی رو نگاشتند عمدتاً اشاره کردند که سلمان فارسی از منطقه جی اصفهان بوده. رارون یا راهروان که حالا بعضیان میگن یکی از روستاهای بسیار پربرکت و جالب توجه از حیث هم زراعت و کشاورزی هم از جهت آثار و ابنیه تاریخی و نیز پرورش بزرگان و اندیشمندان بوده است. از این جهت که ما تذکره ها، تواریخ و بعضی از کتب رجال که مال متقدمینه، مثلا بیش از 1000 سال پیش حتی مورد مطالعه قرار میدیم، نام راران رو میبینیم حداقل از قرن 3-4. ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم که بعضی از مشایخ بزرگی که در راران متولد شدن و در اینجا زادگاهشون بوده به دمشق، به بغداد و به شهرهای بزرگ میرن. بسیاریشون میان اصفهان، عهده‌دار امور مختلف علمی میشن. میبینیم که چقدر پربار و قابل توجه بوده.
اولین آلبوم هم قدیم است، مال پدر و مادر و اقوام و روستای راران و اینا. ولی این یک با کاروان اون از بچگیم تا حالا را هر 5 سال یکی گرفتم. ز دست رهزن ایام در امون بودم که مهر مادر و لطف پدر نگهبانم بود. قدیمی ترین عکسی که با اون فرمای مدرسه می گرفتم برای دبستان، اولین عکسی که در آتلیه ها گرفتم، عکاسخونه هالیوود در 1332 شمسی. این خونه پدریم که دوران تحصیلات ابتدایی ما بوده، سرلشکر عزیزی که وحوزی کشور بود چون تو ارتش با ماشنا بود، من رو بردم دایره مهندسی، یه 5-6 ماه وایسادم نخواستم. و این زمانی که به دانشکده افسری رفتم، بودم اونگاه که نو باوه و خورد، پدرم تنگ در آغوش فشرد. یادم آمد به رخم بوس زنون، گرم و لرزنده زفرت هیجان، گفت ای نوگل شادان بهار، وطن اطراف پسرم دوست. اینجا از ارتش اومدم استعفا دادم چون نتونستم دوام بیارم. اون روح آزاد منشی و اون صحرا و طبیعت اجازه نمیداد که تحت هیچ کنترلی باشم. هست زیبایی در آزادی که مرغ بسته را خواه باشد پر سفید و خواه باشد پر سیاه. رفتم به سوی تحقیقات و اولین کتابی که نوشتم دوست وفادار بود.
اوائل دهه 70 با جناب نادری آشنا شدم. اون زمان در اداره ارشاد بودم و خدمتشون رسیدیم منزلشون و به واسطه بازدید از آثاری که ایشون در اختیار داشتن، آثار خطی و نسخه خطی، مخصوصا نسخه‌ای که مربوط به قرآن بود، از همون آغازی که من آشنایی پیدا کردم با جناب استاد نادری علاقه‌مند شدم به شخصیت اخلاقی ایشون، روحیات ایشون، تواضع ایشون بسیار برای من اهمیت داشت و رفتار با مردم، رفتار با هنرمندان در حقیقت یه ملجایی بودن برای هنرمندان، نویسندگان و فرهیختگانی که با ایشون ارتباط داشتن. کسی که بیش از 110 اثر آماده چاپ داره، که من وقتی این آثار به این زیبایی رو میبینم که یک کوله بار تجربه هست و مفاهیم بسیار ارزشمندی داره این نوشته ها، حسرت میخورم که چرا اینها به چاپ نرسیده و جوانان ما از این همه تجربه، از این همه دانش نتونستن استفاده بکنن. و شاید یکی از دلایلی که این آثار منتشر نشده رفتار جناب آقای نادریه به واسطه تواضعی که دارن، رو به کسی نمیزنند، مناعت طبعی دارن که وارد این موضوعات نمیشن.
حدود 12,000 جلد قرآن در سراسر دنیا عکس برداری کردند که 4,000 اونها از نظر کیفیت و زیبایی و تصحیب زیباتر از بقیه بودی. هر جای در این موزه ها، در این کتابخانه ها رفتم و قرآن هایی که خواستم، به خصوص سن پیتر، رفتم اونها رو گرفتم و دیدم واقعا نهایت لذت رو بردم. من بهترین لحظات زندگیم وقتی که یک اثر زیبایی را ببینم و از مدت ها عاشق این بودم. وقتی به میرسم خدا میدونه دیگه خودم را گم میکنم. رفتم یه تقویمی بخرم از یه کتابخونه، یه شخصی اومد یه قرآن میخواست و به اون صاحب کتابخونه گفت که یه قرآن نفیس میخوام برای ازدواج. رفت یه قرآن نفیسی آورد به خط حسن هریسی. این قرآن را سالها من دنبالش میگشتم، اونجا دل من تکون خورد. گفتم ای کاش نخریدی و من بتونم این قرآن را بخرم. اتفاقا اون خریدار گفت که آقا قیمت این سنگینه، یه چیز ارزان تر بخر. من خیلی خوشحال شدم، گفتم این قرآن رو من میخوام ولی الان پول پیشم نیست، ممکن است برا من بذاری؟ گفت چه تا چه؟ گفتم تا فردا. فردا صبح رفتم قرآن رو خریدم، بسیار زیبا با طلا چاپ کرده بودن، دومین قرآنی بود که با طلا چاپ کرده بودن. وقتی که قرآن رو خریدم خیلی خوشحال اومدم. خدا منو شب سوم من خوشحالی من خوابم نبود. این یکی از بهترین روزهایی بود که من رفتم دیدم.
یکی از افتخارات این جانب در طول زندگیم این بوده که با افراد شایسته و فریفته سر و کار داشتم. این افتخار بیش از 3 دهه پیش نصیب من شد. حضور مخلصانه ایشون بدون هر گونه تکبر، تواضع و ساده زیستی ایشون در مجالس و امید دادن به ماها که اون زمان جوان بودیم، وقتی یه مقاله میخوندیم، وقتی یه مطلبی رو در همایش ارائه میکردیم، با استقبال و تشویق ایشون همراه میشد که این به ما پر و بال میداد و این منشأ آشنایی ما با ایشون. اصفهان مهد هنر و فرهنگ بود. خوشنویسان مختلفی ما داریم، حالا چه در کتاب ها چه در کتیبه ها. شما کافیست برید مسجد جامع اصفهان رو ببینید. جامع اصفهان رو که ببینید، زیباترین کتیبه ها از قرون مختلف هجری، سده های نخستین در اینجا وجود داره. این بحث شناخت ایشون از کتیبه ها، نسخه های مختلفی که در موزه ها دیدن، در گنجینه های مختلف دیدن و همچنین اشرافی که داشتن، اینها همه کمک کرده تا دستاوردهای بزرگی در ایشون در این موضوع مجتمع بشه.
پژوهش قرآن شناسی فعالیت های زیادی کردم تا حد در پیشگاه خداوند قبول افتر اون خدا میدونه، ولی کوششم این بوده که اکثر قرآن های خطی دنیا را تا تل مقدور عکس برداری کنم. قرآن است به خط نسخ به قلم ابوالحسن مولوی، تاریخ 1071 هجری. بسیار کار منظمی بوده، به خصوص که متن حاشیه شده زین و کاغذهای متن جدا و حاشیه جدا، و این یکی از شاهکارهایی است که صحاف‌های قدیم انجام می‌دادند و متأسفانه در حال حاضر دیگه کسی قادر به این گونه صحافی‌ها نیست. این قرآن به طرز بسیار زیبایی چند برگ از ابتدا با نقاشی های بسیار ظریفی تهیه شده و سرسوره های بسیار دقیق و متقنی با طلا روش نگارش شده. قلم یه شخصی است از نائین اصفهان در قرن 13 هجری. این برج های قبلش هم ببینید، قرآن است که به قلم حسین معتقد احری در 1322 هجری قمری نوشته شده و خودش ادعا کرده است که از روی قرآن حضرت علی ابن ابی طالب نوشته. یکی از خصوصیات این قرآن این است که سطر اول اگر با الف باشه سطر آخرم با الف، سطر دوم اگر با ب باشه سطر دوم با ب، تمام این قرآن 5 خط بالا و 5 خط پایین قرینه نوشتن، بدون این چه جایش فشاری داده باشه یا خطی با افتاده باشه یا زیاد نوشته باشه. و این قرآن در آسمان قدس رزم نیست. این قرآن به خط نسخ با ترجمه فارسی به قلم میرزا بابای مازندرانی تاریخ کتابت 1247 هجری قمری، تمام اینا با طلا، زیرنویساش با جوهر قرمز، در حاشیه خواص سوره ها و خصوصیات این قرآن ها ذکر شده. اینا نزد خود من است، منتها در منزل چون تأمین نبوده است من جاهای دیگه امانت میسپارم.
یکی از مسائل ارزشمندی که داریم در بعضی از شخصیت هامون از جمله ایشون اینه که اون سبا قرآنه. علاوه بر علاقمندی به اهل بیت و امیرالمومنین و حضور در جلسات و نوشتن و گفتن در بحث قرآن، که خب ما میبینیم ایشون نسخه های بسیاری رو جمع آوری کردن، شناختی که نسبت به نسخ مختلف دارن. خب شما میبینید ابعاد مختلف قرآن رو، القرآن ظاهره عنیق و باطنه عمیق. به هر دو مسئله در شناخت ایشون من در بحث قرآن میبینم توجه شده. بنابر این یکی از فعالیت هایی که از دوران نوجوانی و حتی کودکی در بحث شناخت قرآن مکتب خانه تا مطالعه قرآن، روحانی، آشنایی با تفاسیر و همچنین بعد هنری قرآن، نسخه شناسی و اون مجموعه هاییست که ایشون در این راستا جمع آوری کردن.
حدود 100 هنر در قرآن به کار رفته شده که هیچ اثری در دنیا به این متنوعی و به این زیبایی و به این ظرافت تا کنون نشده است. این متن و حاشیه صحافی است، یک هنری است که در طول تاریخ بی نظیر بوده و متاسفانه الان نمیتونم و اگر من بخوام شرح بدم خیلی به طول میانجامه. با امیدوارم که انشاءالله نسل‌های آینده به گذشتگان ما و به هنر گذشتگان نیاکان ما پی ببرند و آنها را قدر بشناسند. این قرآن به نام مصحف زرین در زمان فتح علی شاه توسط اشرف الکتاب اصفهانی نوشته شده. یکی از زیباترین قرآن‌هایی است که در کتابخانه سلطنتی بود و اینا به عنوان تولد ناصرالدین شاه نوشتن. یکی از زیباترین کارهایی که حتی اگر یک نفر غیر مسلمان این نگاه به این قرآن بکنه نمیتونه چشم برداره از زیبایی این. و خیلی دلم میخواست که این نسل جوان از زیبایی و کارهایی که اجداد و نیاکان ما کردن لذت میبردن و میدیدن و قدر اونا را میدونستن. ببینید تمام اینا به این صورت با طلا تصحیف شده و ترجمه ها زیر نوشته شد. بی نظیر ترین قرآنی را که مشاهده کردم و تونستم چند برگش را با زحمت زیاد پیدا کنم و زیراکس کردم این قرآنه. اینا گفتم 6 نوع قرآن ها از این نوع هست، ولی این که منحصر به فرده عجیبه. هیچ فشردگی و فرو رفتگی و جلوت و خلوتی هم روی آیات و روی صفحات نیست.
ما دلمون میخواست تو این زمان ها یه موزه ای تشکیل میشد و این آثار استاد که جمع آوری کردن و روش کار کردن، نسخه خطی که در اختیار دارن، قرآن هایی که در اختیار دارن، اینها در یک مکانی جمع آوری میشد، به نمایش گذاشته میشد و ایشون هم چندین بار اعلام آمادگی کردن که اگر من مطمئن باشم که جایی باشه برای این کار، من اینها رو در اختیار میذارم که این آثار به نمایش گذاشته بشه. بالاخره ممکنه خطراتی داشته باشه، هم از لحاظ امنیتش، هم از لحاظ آلودگی هایی که هست و این کاغذ ها ممکنه دچار مشکلاتی بشه. این رو امیدواریم فکری بشه در این زمان، هم در رابطه با چاپ آثار ایشون، هم در رابطه با مکانی که این آثار به صورت دائمی و همیشگی به نمایش گذاشته بشه. فکر میکنم آرزوی استاد هم همین باشه، دلشون میخواد این زحماتی که طی سالیان دراز کشیده شده، جمع‌آوری شده، تجربیات بسیار ارزشمند ایشون به صورت مکتوب و دست نویس با عکس‌های بسیار خوب تهیه شده، اینها به چاپ برسه.
دلم می‌خواست دیگران پیرو به راهم باشه، ادامه میدادن زحمتی من کشتم، هر جای رفتم فیلم برداری کردم، فرمودین برای این که نه تنها خودم لذت ببرم، دیگرانی هم که ندیدن لذت ببرم.
ببین ببینید ما وقتی که تاریخ و فرهنگ ایران اسلامی رو و مسلمان ها و به ویژه شیعه رو مورد بررسی قرار میدیم، یه ویژگی هایی وجود داره. شما میبینید که امام معصوم در مزرعه داره کار میکنه، عرق میریزه، این رو جزء افتخار میدونه و توصیه میکنه به پیروانش. وقتی که ما در زندگی بعضی از شخصیت هامون که در بلندای معارف هستن این موضوع رو میبینیم، چقدر احساس ارزش میکنیم. یعنی علاوه بر این که در صحنه های علمی هستن، جامعیت هم دارن، تبحر هم دارن، ولی کار و فعالیت در زمره امورشونه، یعنی با تمام وجود دارن کار رو پیگیری میکنن و این خیلی تاثیرگذاره.
ایشون در منطقه شرق اصفهان یک کشاورز هستن که در کنار کارهای فرهنگی شون کار کشاورزی رو هم دارند و رها نکردند، علارغم مشکلاتی که طی این سالیان به وجود اومده به واسطه خشکسالی و قطعی آب زاینده رود، ولی با این وجود اون منطقه رو رها نکردند، رفت آمد دارند، ارتباط خوبی با کشاورزان و اهالی منطقه شرق اصفهان دارند، تلاش هاییشون کردند برای حل مسائل زاینده رود، در محافلی که بود صحبت کردند، دیداری که با مسئولین داشتن، به واسطه جایگاهی که ایشون بین مردم و مسئولین داشتن، نظرات کشاورزان رو منتقل کردن.
خداوند تبارک و تعالی بر همه چیز قادر است. در مکه اگر طبقه دوم یا سوم تشریف برده باشین چپ و صحنه رو ببینید که همینطور دارد میجرده، سرا میجرده، حالا چما نمیبینید در بین اینو افرادی هستن که با خدا خلوت کردن. نمیگم ایرانی هست چیه هستن، نمیگم پول، هر چی میخواد باشه و همین محیط رو عوض میکنه، یک چراغ یک سالن را روشن میکنه و خدا میدونه اونجا یه عالمی هست که جای دیگه این عالم نیست. و اینی که خداوند تبارک و تعالی گفتست بگردین، همین گردش خدا میدونه یک حالتهایی دارید،
هم تلاش و فعالیت در صحنه کار و کشاورزی و هم بحث فرهیختگی، اشتیاق به هنر، جستجوی در متون و منابع، آشنایی و شناخت با دانشمندان زمان خود، هنرمندان و شخصیت‌های اهل عرفان و معنا، اینها خیلی کمک میکنه، تأثیرگذاره. و جناب آقای استاد نادرقلی نادری رارانی هم همین مسیر رو طی کردن. شما نگاه میکنید یونان، چین، اروپا، خاورمیانه، خاور دور، عتبات، زیارت حرمین، حاصله چی میشه؟ حاصله آثار متعدد میشه، مجموعه های فوق العاده گرانسنگ و نفیس که گویای بسیاری از موضوعات و مطالب و تعدد نظراتی است که هم تمدنی، هم هنری، هم فرهنگی، هم دینی هست. آثاری هم چاپ شد، هم از زادگاه خودشون خراسان و راران، کتاب نفیسی است، تنها کتابی است که من میتونم بگم فعلا موجوده و بسیار قوی است و امیدواریم باز چاپ بشه، و هم آثاری که از سفرها چاپ شده، کتابی که در مورد تاریخ مکه و مدینه نوشتن، فوق العاده ارزشمند. بحث مناسک هم اون هم چاپ شده. حالا شما صرفا مجموعه های مربوط به سفرها هم نبوده، در موضوعات خوشنویسی بوده، در موضوعات کتیبه های هنری بوده، در موضوعات نقاشی بوده، در بحث گل و گیاه و طبیعت بوده. اینها حکایت از یک نوع جامعیت بسیار بسیار ارزنده در مورد این استاد فرزانه و فرخته میکنه.
از فرهیختگانی که میان مکه و قلم دارن و ثواب دارن و دانش نوشتن دارن، از این اجله دارن میرن مالزی، سنگاپور سفرنامه می نویسن و میان خانه خدا، یکی نبود یه سفرنامه بنویسن. این که بعد من بود که منو میشنم اینطوری کرد، گفت با بودا پنج سفر من رفتم مکه، گرفتندم و تهدیدم کردند و تمام جزئیات از زمان حضرت آدم تا حالا را من در 200 صفحه کلیه رویدادهای مکه و مدینه را نوشتم. زمانی که قبرستان بقی حرم امام حسن گنبد و بارگاه داشتید، عکسش من در عثمانی گرفتم.
یکی از خصوصیاتی که استاد نادری دارند مستندسازی میکنند، یعنی هر جا میرند اینها رو مکتوب میکنند، خاطراتش رو خودشون دوربین دارند و عکس میگیرند اینها رو، و هر کسی یا انجمنها و تشکلهای فرهنگی هم که به منزل ایشون مراجعه میکنند حتما در پایان دیدار استاد یه عکس دست جمعی از این دیدار میگیرند و این خودش شده یه مجموعه آثار بسیار ارزشمند. و خب در طول این سالیان هم که این اتفاق افتاده، خیلی از بزرگان، خیلی از اندیشمندان که تشریف آوردن منزله ایشون رحمت خدا رفتن، این عکس ها عکس های بسیار ارزشمندی شده که قابل استفاده هست و امیدواریم که همه این آثاری که استاد زحمت کشیدن براش بتونه به نحوی در اختیار علاقمندان قرار بگیره. به اعتقاد من حاصل عمر استاد نادری تولید آثار بسیار ارزشمندی که تجربه یک عمر هست و این تجربه یک عمر به آسانی به دست نیامده، میتونه دستمایه زندگی آیندگان باشه.
پس یادگار خوبیه، بهتر از حتی نوشتنی. خاطرات را زنده میکنه، حتی با عکس میشه طرف را، قیافش را، ذهنیتش را، وضعیت اخلاقش را سنجید. نه تنها با عکس، با خط هم میشه تشخیص داد که این یه مرد عجولش یا یه مرد پخته ای است. خیلی چیزا نشون دهنده است. تبریز، تربت جام، مسجد کبود، مقبره حبیب یغمایی، خرقان، خونسار، دامغان، رامسر، رشت، ری، زابل، زاهدان، شوش، چوغازنبیل، شهر کرد، قم، قشم، قوچان، کازرون، نجه، قرآن خطی نفیسی در این روزها وجود دارد و در محل مورد اعتمادی به نمایش است و اهالی روستا با دقت و احترام از اون مواظبت می کنند. قرآن مزبور به خط کوفی استادانه کتابت شده و با طلا و لاجورد تصحیب گردیده. تاریخ کتابت این اثر نفیس و مقدس به نظر بنده حدود قرن چهارم مربوط می شود. اگر باز باشد موزه، اگر نباشه آثار باستانی، باز کتاب خونه این سته. گفت معشوقی به عاشق کی پتا، تو به عالم دیده ای بس شهرها، پس کدام این شهر از اونها بهتر است؟ گفت اون شهری که در وی دل برد.
شخصیتی مألوف با فرهنگ، فرهیخته، متواضع، عالم، هنرمند، هنردوست و معتقد. حالا خیلی شخصیت علمی دارن، شخصیت هنری دارن، ولی شخصیت اخلاقی مهمترینه. شما در رأس فضائل بزرگترین شخصیت تاریخ، یعنی پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه، ببینید که بالاترین و ارزشمندترین مسئله، مسئله خلق، پیش سلامی ایشون و محبت ایشون، و این برای من بسیار بسیار جالب و قابل توجهه. در بسیاری از این جلسات که ایشون حاضر میشن، من میگونم که ایشون اومدن در یک گوشه نشستن، با اشتیاق گوش میکنن که اون کسی که داره صحبت میکنه یا در مجلس عهده‌دار بیان هست، او احساسی نکنه و بعد با گرمی از او استقبال میکنه. تو مسائل اجتماعی هم همینطور، مددکار دیگران، بتونن گرهی رو باز کنن، گره گشایی کنن، بحث تعاون، بحث همراهی، بحث کمک بر زمینه‌های مختلف، با تمام وجود در خدمت فرهنگ، در خدمت جامعه و با اخلاص تمام. اینا همه ویژگی‌های ارزشمنده.
به طور کلی عشق موهبتی است که خداوند تبارک و تعالی به بعضی از انسان‌های فرهیخته عنایت میکنه و همینقدر کاری که عشق انجام میده هرگز شمشیر و طلا نمیتونه قادر به پردازیز اون باشه و این موهبتی است که خداوند تبارک و تعالی چه به هنرمندان، چه به فرهیختگان، چه به اون کسانی که واقعا آثاری زیبا خلق کردن عنایت کرده و همگان از اون بهره مند نیستن. اگر دوباره به دنیا می آمدم دو تا کار بود حتما انتخاب می کردم، یک معلمی که با مغز و فکر و اندیشه فرزندان این وطن کار کنم و اونها را به راهی بداریم که خداوند رضایت داره، و دوم کشاورزی که ارزاق عمومی هموطنانمون را بتونم تهیه کنم و خوشحالم از این که کشاورزی میکنم و یک عمر در راه تأمین آذوقه و خوراک و احتیاجات هموطنان عزیزم کوشش کردم.
تا سلامی دوباره، بدرود.